وارد شدیم به فرمان که الطمع و ضده الیأس، یعنی یکی از لشکریان عقل طمع است و ضد طمع یأس است که از لشکریان جهل است. خب اینجا این طمع چه طمعی است که لشکر عقل است و وسیله قرب به خدا، و این یأس چه یأسی است که وسیله دوری از خداست؟ ما قبل از این که مقدمات فرمایش امام رو در این کتاب برای شرح این نکته روایت مطرح کنیم، قسمت آخر فرمایش امام یه چند تا روایت می فرماند. به نظرم اگه این روایت رو اول بخونیم یه خورده این بحث روشن‌تر بشه، بعد مقدمه رو می کنیم. در صفحه 196 کتاب یه روایتی از امام سجاد هست که حضرت می فرماند که دیدم که تمام خیر مجتمع است در بریدن طمع از آن چه در دست مردم است. پس یه طمع داریم به خدا، یه طمع داریم به مردم. طمع به خدا همون لشکر عقل است. خیلی مقام بزرگی است که کسی به اون چه نزد خداست طمع داشته باشه. طمع یعنی چه؟ یعنی بدونت که یه چیزی دست خداست که نباید این از اون بگذره. عکسش بده است که آدم به اون چه دست مردمه طمع داشته باشه، میگه تمام بدبختی است. و عکسش حضرت میفرمان تمام خیر رو من دیدم جمع شده در یه چیز، و اون که طمع اون چیزی که دست مردمست رو ببرید، در بریدن طمع از اون چه در دست مردمست. خیلی هم کار ازش میاد این کار. باز جمله امیرالمومنین در وصیتشون دارن به محمد ابن حنفیه که بحث انشاءالله هی روشن بشه، میفرمان که اگر دوست داشته باشی که جمع کنی خیر دنیا و آخرت را، پس قطع طمع کن، یا جمله خودشون است، پس قطع کن طمع خود را از اون چه در دست مردم است. یعنی یکی از توصیه‌های بزرگی که بزرگان دارن برای نجات ما اینه که باید یه کاری کنیم که یه طمعی بمیرد و یه طمعی زنده بشه. چه طمعی بمیره؟ طمع این که اون چه دست مردمست رو ما بهش اطمینان داشته باشیم، فکر کنیم کار برا ما ازش میاد. دیگه برای خودتون زیاد پیش میاد که آدم گاهی میگه که خب این یارو آدم پولداریست، اگه یه جوری ما باش رفیق بشیم تو این جریان کمک ما بکنه ما مشکل ما حل میشه، حتما بدبخت میشه. یعنی یقین بدونید که این که دست اینه هیچ وقت پیش تو نمیاد. حالا بعد میگیم عکسش چطوری میشه، ولی این از اسرار است. میگه هی میگن اسرار آل محمد صلوات الله علیه، همین هست. این یه سریست که اینا خوب میفهمند و میگن که اگر به اون چه دست مردم است دل ببندی حتما ناکام میشی. قاعده است. اینجا امیرالمومنین به محمد ابن حنفیه توصیه میکنن، میگن اصلا بپا، اینجوری زندگی نکنی. خب شما ببینید کسایی که شاگرد این خانواده نباشن، خب به چی امیدوار میشن؟ به درست چیزی که ناکامشون میکنه. حالا ناکام که شدن دیگه چی گیرشون میاد؟ این روایت رو نگاه کنین باز از حضرت ابی جعفر میفرماد که اتا رجل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه شخص اومد خدمت حضرت رسول و عرض کرد که علمنی یا رسول الله شیا، یه چیزی یادی ما بدی. خب این یارو معلومه است که اومده است با یه کلمه یه زندگی بگیره با بره دیگه. فقال علیک بالیأس مما فی عید الناس فانه القنا الحاضر، مایوس بشو از اون چه دست مردم است، این ثروت سرحال و تر و تازه است. یعنی تو کی ثروتمندترین آدم دنیا؟ وقتی امیدی به اون چه دست مردم است نداشته باشی که اینا برای تو کار ازش میاد. یعنی چه؟ مثلا دیدین گاهی مثلا طرف حتی اینقدر ناشیه دیگه که خوب است که بری دختره این پولداره را بگیریم که این مثلا ما را پولدار کنه. خب آدم ناشی عکسش میشه، تو هرچی هم پولدار بشی با این مقایسه میگن آقا تو جدار. یعنی تو مثلا ممکن توی خانواده دیگه جدار جلوه نکنی و یه دنار گوش میاری یا با هم میخوری، اما توی خانواده که همش پوزشون عالیست تو تازه درست عکس نتیجه میگیری. یعنی تو هر خانواده ساده که تو میرفتی تو میشدی یه آدم سالمه به درد بخور برای خودت شخصیت دار، اومدی اینجا که اینا پول دارن تو پول دار بشی، حالا تازه تو گدا جلوه میکنی. بیچاره هرچی هم تو هی تلاش کنی خب بازم گداییت بیشتر میشه. یعنی این نگاه نگاه غلطیست که ما فکر کنیم چون این آقا پول داره ما پول دار میشیم. هیچ وقت اینطور نیست. حضرت می‌فرماد این غنای حاضر، یعنی یک ثروت مجسم ظاهر است که چی؟ که اون چه دست مردم سا امید در ازش قطع کن، اینا هیچ وقت به تو نمیرسد، وفا هم به تو نمیکنه. طرف می‌خواست که کامل گیر بیاد، قال زدنی یا رسول الله، بیشتر برام بگو. ببین حضرت ویل نمی کنم. قال ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر، تو را حذر میدم از طمع. این چه طمعیه؟ یعنی طمع به مال بقیه. مال شما چطوری به درد من میخوره؟ طمع اصلا یعنی چی؟ از این یعنی طرف منفی طمع که حالا تو این روایت است، یعنی اون چه مال شماست فکر کنیم به من کفاف میکنه، بعد نقشه میکشم که اون چه مال شماست به من کفاف کنه. خب همین نقشه بدبختم میکنه، هی فرو میریم و بیچاره میشیم. باز که از کردم جمع این روایت را بخونیم خیلی کمک به نگاه ما میکنه. اصلا دینداری یعنی همین، یعنی شما مطمئن باشی اگه خواستین تو این دنیا برسید به یه جای باید طمع دونه تربیت کنیم. آدم بی طمع که نمیشه، آدم بی طمع خدا، ببخشید نمیشه هم گفت آدم، موجود بی طمع خداست فقط. چرا؟ چون خدا هیچی کم ندارد، چیز که هیچی کم ندارد از چیز میخواد؟ ما پوری کمی، ما خیلی خالی داریم، پس ما حتما طمع داریم. اما طمع ها باید ادب کرد. چطوری ادب کرد؟ یأس از خلق طمع به حق. این روایت حالا همینه میخواهد میفرماد لشگر عقل طمع است و لشگر جهل یأس است. حالا طمع چی؟ طمع به حق. ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا، یعنی حضرت ابا عبدالله روز عاشورا ببینیم قدرترین انسان طمع کار است، اما از کی؟ از حق. البته من عذر میخوام از ساحت حضرت این لغت گاهی دیگه تو جامعه ما خوب مصرف نمیشه، یعنی ما گاهی میگیم طمع کار طرف منفیش عموما میگیم، ولی اینجور نیست. روایت ما میفرماد باید طمع داشته باشی. یعنی شما این حضرت تو اون صحنه عجیبی که همه امیدشون به تیر و نیزشون اینا بود، حضرت امیدش به خدا بود. خب خیلی هنر است که طمعش را تربیت کرده است. میگه که من میدونم که یکی نجاتم میده، اما اون اینا نیست، این زور و بازوی یزید و عبید الله نیست، بریده است از این توانایی های دروغ عبید الله و یزید تا تونست بفهمد به کجا طمع کنه. امام صادق می فرماند که سؤل امیر المومنین علیه السلام، خیلی عالیست، از حضرت امیر المومنین سؤال کردن که ما ثبات الایمان، چی ایمان رو پاشا محکم میکنه؟ قال الورع تقوا، کنترل هوسها، کنترل آرزوها. فقیل ما زواله، به اینجاش خیلی دقت کنید، واقعا سر است والله، چی ایمان رو میکشه؟ فرمودن اتمع صلوات الله علیه و علی ابنای، میفرمان که چی ایمانو میکشه؟ ما زوالو، چی ایمانو میکشه؟ اتمع، طمع ایمانو میکشه. ما جلو چشممون هممون داریم میبینیم طرف با یه روحیه یه طمع به دنیا از انقلاب و دین و خدا و همه برگشته. یعنی این نگاه، حالا اون زمان که حضرت گفتن که ما نبوده، ولی ما امروز میبینیم با چشمامون، چون طمع به دنیا داره دو اونچه دست مردمه و طمع به حق نداره. این آهسته آهسته شما میبینید اول یه ذره ایمانش سست شد، بعد ما میبینیم شما اون اصلا به کل بیدین شده است. اینجاست که واقعا اگه بزرگان ما بشینند کاری که کردند و بازم بکنن که به ما حالی کنن چی دارد ایمان شما را میسوزونه. یعنی اینا ساده نگیرید، واقعا عجیبه. شما اگه امیدتون رو از خدا به خلق انداختید، این فقط در همین حد نمیموند، آروم آروم بیدینتون میکنه. نمونه شما نگاه کنید تو جامعه دون کم ندارید از اینا که یه طمع به مالی که دست خلقه افتاد به جونش، بعد یواش یواش مدیه سرای اینا اون شد و بعدم دیگه بیدید. طرف مقابلش هم که حضرت میگن شما امتحان کردید که افرادی که به خدا اعتماد کردند، میبینید روز به روز نورانیتشون بیشتر شد، ثابت تر شد براشون که فقط خدا. روایتی باز از امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، بیشترین زمین خوردن عقل ها زیر برق طمع است. طمع می درخشه، عقل آدم زمین می خوره. خیلی بحث می خواد که بفهمیم بشر چی طوری بلا سرش میاد. کم نیدین شما که من که گاهی تو خودم دیدم که یه طمع بیجا عقل و فهم و آرامش و حکمت و همه را از بین بره. تو خودم تو بقیه بیشتر دیدن، چون آدم خودخواه خودش را کم میبینه، نه بقیه را که خوبتر میبینه. آدم قشنگ این طمعش دارد عقلش را کم میکنه، قشنگ طمعش باعث شد که اون تصمیم صحیح که باید بگیره ده نگیره. یعنی این آدم زیاد میبینه که تو افراد اینجا باید اینجور تصمیم بگیره، ولی چون طمع داره نمیگیره. حالا راش چیه؟ راش اینه که این مسئله رو حل کنیم که آقا مردم، اون چه دست مردمه مشکلی من و شما رو حل نمیکنه. حالا چه کار کنیم؟ هنوز مونده است، هنوز بفهمیم چه بلای سر ما آورده است طمع حق را گذاشتن و طمع خلق را گرفتن، تا بعد راه حل پیدا بشه. این حدیث آخر این بحث حضرت کمک میکنن بهمون تا حل بشه. آیه‌ای در قرآن سوره یوسف داریم که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که خیلی آیه عجیبی است. میفرماید هیچکی نیست از مؤمنین الا اینکه مشرک است. حساب کارامونو باید بکنیم ها. گرس کردن از آیه عجیبه. و ما یؤمن اکثرهم بالله، یعنی از این مؤمنین اکثرشون نیستن الا وهم مشرکون، الا اینکه مشرک. این چه شرکی است؟ اینکه شرک به اینکه بگون بوتا خداست که نیست، که کی من شما ما را میگه اصلا هم قایم نشیده. این هیچ شکی نکن که این آیه مربوط به خود ماست. اون اکثرا خیلی ها کمند. هو قول رجل، بعد امام میفرماد این میدونین یعنی چه که همه اکثرا مشرکن؟ حضرت فرمودن این قول همون آدمی است که میگه لالا فلانون لحلک، اگه فلانی نبود ما بعد وقت میشدیم، اگه فلانی نبود که این مسئله را برای ما حل کنه که ما بعد وقت میشدیم. فهمی هم مشرکیست. حالا بریم چلا ولی حالا فلانون ما اصفت و کذا، اگه فلانی نبود این مشکل به ما نمیرسید، این ما را پوست خربزه زیر پامون گذاشت خوردیم زمین. یعنی هر طرف مثبتش هم میگه و کذا ولالا فلانون لزا اعیالی، اگه فلانی نبود خونواده من بدبخت میشه. یه همشه الا ترا انه قد جعل لله شریکن فی ملکهی و یرزقه و یدعان. میگن که حضرت میبینی این در واقع دارد برای خدا شریک درست میکنه. این داره میگه که یکی دیگه هم هست که به این رزق میده، یکی دیگه هم هست که شر رو از این دفع میکنه. میگه خب همین مشرکه، تو بت نمیخواد بپرسته. این همینه که ما تو قلبمون میگن اگه فلانی نبود ما بعد بخ میشدیم، یا این فلانی نه ازش ما خلاصه به جایی برسیم. میگه همینه مشرک. قلت و فیقول و مازا، پس چی کار کنه؟ حالا که اینجور شد یقول لولا ان من الله علی بفلان لهلکتو. یا ابن رسول الله اگه اینجور بگیم چطوره که اگه فلان، اگر خدا منت نگذاشته بود سر من به وسیله فلانی هلاک می‌شدم چطوره؟ می‌فرمان که نعم لا بأس به هذه او نحوه. اینجور خوب است که بگم چی؟ آقا خدا اگر امام رحمت الله علیه را برای ما نیورده بود ما خیلی صدمه میخوردیم، منت سر ما گذاشته است این امام را برای ما آورده است. خب این دیگه در واقع میفرمان این طوره نیست. یعنی نه اینکه ابزارها را نبینیم، یا بحث اون جلسه تشکر از ابزارهای خدا نکنیم. امام رحمت الله علیه منت خداست بر ما، خاک پاشون رو سرمه چشممون میکنی به خاطر این که منت خدا را باید منت بکشیم تا منت خدا را کشته باشیم. اما یادمون هم نمیره که امام مستقل نیست. پس در واقع تا اینجا میفرماد که باید یه همچی کاری بکنی که معلوم بشه طمع دون رو در کجا ببرید. حالا این کار خیلی میبره البته که ما بتونیم به جای برسیم که طمعمون رو عوض کنیم. یعنی اولا که خودتون دیدید شیطون اینقدر عرصه را تنگ میکنه بر ما که ما امیدوار میشیم به همین ابزارها. هرچی ما ابزارها را کمتر بهش اطمینان کنیم شیطان عرصه را بیشتر تنگ میکنه. هرچه عرصه شیطان بیشتر تنگ بشه، ترس این که نکنه بدبخت بشیم بیشتر میشه. خب الان حساب کنه آدم چقدر مرد میخواد که بازم چقدر مرد میخواد که بگه نه بازم خدا. حالا امتحان صرف کنه. یه سری تو اینجا خوابیده هستا. یکی از این دانشمند نه یکی از این مبارزان تاریخ معاصر یه نصیحتی به یارانش میکنه، الان بعد نیست این نبگه، بهشون میگه که اگه دیدین که دشمن تماماً عرصه را به شما تنگ کرد، مقاومت کنید. اگه دیدید مقاومت هیچ فایده ای نداره، حتماً شکست حتمی است، حالا مقاومت کنید. اگه دیدین حتی این مقاومت دیگه هیچ کاری ازش نمیاد، حالا حتماً مقاومت کنید، اون وقت ببینید خدا ثابت میشه بهتون یا نه. گاهی خدا خودش را میخواد خیلی عمیق ثابت کنه. این دیگه امام حسین میخواد. یعنی ما خیلی تایه قافلم نیستیم برای ما که خدا اگه یه ذره عرصه را تنگ کنه ببینیم وای حالا بدبخت میشیم که زود کمکمون کنه، نه زود میبازیم خودمون. دیدیم که ما که خیلی امتحان کرده و ازا مستزرون وقتی که یه ذره زور بهش رسید دادش در میاد که خدا یارت کار داریم که یعوس معیوس میشه، میگه خدا خودت میگه من تو را خیلی میشناسم. در قرآن چندین آیه در چندین زاویه داریم که بشر عادی اینجوریست که یه ذره همون که بهش دادیم میگیری معیوس میشه. حالا شما یخته بشینید فکر کنید این راه باید تا کجا برد؟ تا حسین، تا حسین. حیفه که یاد از این نگاه ها تو کربلا اگه ما نداشته باشیم ما کربلا نمیشناسیم. چون خودتون یه امتحانی بکنین، من خودم یه امتحان بکنم، ما آقا واقعا امتحان کردین یا نه؟ یه روز پامون درد میگیره میگم دیگه شل شد، یه روز چشممون درد میگه میگم دیگه کور شد، یعنی دیگه تموم شد، ما از دست رفتیم، خلاص شد. او وقت شما این یعنی چی؟ یعنی اصلا نفهمیدیم که بابا خدا اینا به ما داد، اگه بگیرت میخواد بهترش رو بده یا میخواد که بیو خورده بگیره که ما یه نتیجه دیگه بگیریم. طمعمون رو از خدا زود برمیداریم. این من حالا حرفم دلم میخواد تو این قضیه تکمیل کنم، حالا بحث مال بعد، که شما این را باید به کجا بکشید، یعنی ما باید به کجا برسید. نمیگم کار سختی نیست، بسیار کار سختی است، اما راهی دیگه از اگه بخوام به یه جای بالا برسیم دو تا یه زیاد نره. یکی این که اونایی که طمع در اون چه در دنیاز کردن، ببینیم به چه روسیایی افتادن، خیلی ببینیم دیگه، مگه اینا که بیچاره الان کجاند؟ اونایی که طمع در دنیا کردن الان هم که ساعت نمیدونم 9 و 8 خورده شب است کجا سگ دو میزنن که یوهو مال دنیا کم نشه براشون بدبخت بشن. یعنی این طمع اینا بنده با جناب عالی هم کار کنیم برای زن و بچه‌مون رزق دنیا، این کجاش طمعه؟ نه، یه طمع یه وقت آدمو میجنبونه، یه وقت یه وظیفه آدمو میجنبونه. من میخوام بگم این روسیایی که برای بعضیا پیش اومده است باید خیلی برای ما عبرت باشه که همه چیزش از دست داده است. چرا؟ امیدش به دنیاست که دنیا همه چیزش میده. ببینید همه چیزش از دست داده. پس یه قدم باید بیان جلوتر که آقا این راه که ما به غیر خدا امیدوار باشیم راه خطرناکیست، اما این اول کار است. حالا چطوری به خدا امیدوار باشی؟ صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. این اول کاره. یعنی شما بدونین سالها باید زحمت بکشید. این بحث را ول نکنید. هی تکرار و دقت تا برسید به اینجا که چطوری میشه در خدا تمرکز کرد.
دوباره از اول چطوری وارد این مدرسه بشیم؟ همینطور که عرض کردم چطوری فارغ التحصیل بشیم؟ فقط با کربلا. چطوری وارد مدرسه بشیم؟ نگاه کنید به اطرافتون، اینایی که طمع در دنیا کردن به چی رسیدن؟ به هیچ که نرسیدن، به هیچی نرسیدن. پس این بر آسونه، یعنی میشد اسم نویسی کرد در کلاس طمع بالله رامون میدن، اما این که در این کلاس فارغ التحصیل بشیم به یه جایی برسیم، الله اکبر، که طرف اونچنان به خدا اعتماد داره. واقعا این 10 روزه من خواهش میکنم رو این زاویه، هی گاهی که فرمایش میکنن آقایون نسبت به حال حضرت ابا عبدالله در روز عاشورا، اگه اینا نفهمید آقا بدبخت میشید، یا اگه نفهمید حسین علیه السلام مقامش مقام اطمینان محض به حضرت حق است، این جمله که میفرمان یا ایتها النفس المطمئنه خطاب خداست به حسین، که نمیفهمید واقعا این حرف چیه؟ یا ایها، میدونین که اینا داریم بزرگان ما ظاهرا روایت که میفرماد این آیه آیه ایست که خطاب خداست به حسین علیه السلام، این نفس مطمئنه چرا مطمئنه شده است؟ به خدا طمع دارد نه به کسی دیگه. چی تو شد ای حسین؟ تو کجا درس خوندی که اینقدر طمع به خدا داری؟ کلاس حسین. حالا اگه میگم چرا، شاید گفتیم چرا بدبخت میشیم برای اینکه حسین رو نمیفهمی؟ وقتی حسین رو نفهمیم میگیم چی؟ مثل اون بنده خدا تو شهید جاویدش، میگه دیگه گیر کرد دیگه، حالا باید چه کار کنه؟ رو به بجنگ. این دیگه حسین فهمه. کسی که نفهمد حضرت از اول تا آخر مقامش مقام اطمینان به حضرت حق است، دیگه نمیگه عبید الله و یزید، اینا دیگه گیر انداختن حسین رو در کربلا، حالا دیگه باید بجنگه دیگه. یعنی دیگه چی گیره؟ دیگه چیزی گیره بس، کسی نمیاد. این حسینی که گیر افتاده است در کربلا و حالا باید یه جوری قالی قضیه رو بکنه، در نشده دیگه، حالا کشتندش رفت، این دیگه حسین ماست. ببینید نمیرن بشینن فکر کنن ببینن احوالات اولیاء معصوم چی میخوادش، یه آدم سای گیر کرده است. خب ما امام حسین که نیش، نوکران امام حسین رو میبینیم که وقتی تمام زمین و زمان به ضدشون تلاش میکنن کوه هم. شما امام رحمت الله علیه که نوکر امام حسین هم زیادی امام هست، نه به جهت امام ها، به جهت مقام حضرت ابا عبدالله، یعنی خود امام خیلی براشون بزرگ از نوکر امام حسین. یعنی امام حسین یه چیزی هست که ما نمیدونیم نوکرش کی بگیم، حالا از موضوع خارج نشیم. ولی شما این امام میگه به قول فرمانده زمان جنگ سپاه فرموده بود که واقعا ما گاهی تمام صحنه های اطرافمون رو میدیم بر ما دارن میشورن، ولی امام هیچیشون نبود، هیچ، انگار که هیچی نشده است. بلند می شدن صبح مثل یه آدمی که مثلا نه جنگ توی یه کشور با صلح، مثلا استاد دانشگاه، همه چی رو حساب صبح کارشا بکنه، زور کاش اصلا این کار. این شاگرد امام حسین اینقدر طمع در حق داره؟ این طمع حق آقا به پای دست ندید. اگه این طمع در حق خیلی 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 مهم است که به حسین از این مهمتر زیر این آسمان نیست، فقط به امام حسین میشه. حالا از این انشاءالله تو این دهه یخته رو این فکر کنیم که این طمع چه طمعیست، اگه اینا نداشته باشیم چی میشه، و اگه داشته باشیم چی میشه، اگه بخوایم داشته باشیم جز به حسین به کی باید اقتدا کنیم. فقط منم همین دارم که خدایا به حق حسینت، به حق حسینت این طمع در خودت رو با لطف و کرم در ما شعله ور بگردان. خدایا در این دهه به حق حسینت ما را عزادار واقعی و سوکوار واقعی حسینت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.